ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. وزیر امور خارجه کانادا از ایران خواست جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده به اوکراین یا فرانسه ارسال شود. رئیس مجلس ایران درباره ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی اتمی هشدار داد. وزیر ورزش خواستار رفع محدودیت برای میزبانی ایران در مسابقات فوتبال آسیا شد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. وزیر خارجه کانادا فرانسوا فیلیپ شامپاین روز یکشنبه از همتای ایرانیش محمد جواد ظریف خواست جبهه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده به اوکراین یا فرانسه تحویل داده شوند. این درخواست پس از آن مطرح می‌شود که دفتر امنیت ترابری کانادا اعلام کرد ایران برای تحلیل اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی هیچ برنامه مشخصی ندارد. پیشتر مدیر کل دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی ایران در اظهاراتی متفاوت از عدم ارسال جعبه سیاه بوئینگ 737 به اوکراین خبر داده بود. روز یکشنبه حسن رضایی‌فر برخلاف اظهارات روز قبلش گفت ایران تلاش می‌کند جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده اوکراینی را در داخل کشور بخواند و هنوز تصمیمی برای ارسال به کشور دوم ندارد. در حالی است که این مسئول سازمان هواپیمایی پیشتر گفته بود ایران فناوری لازم برای پیاده کردن اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را در اختیار ندارد. رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است اگر اروپا درباره اختلافات بر سر برجام رفتار غیرعادلانه داشته باشد، ایران درباره ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیمی جدی خواهد گرفت.
با صراحت اعلام میکنیم اگر اروپا به هر دلیل رفتاری غیرعادلانه در استفاده از ماده 37 توافقنامه هسته‌ای داشته باشد، آنگاه جمهوری اسلامی تصمیم جدی در همکاری با آژانس خواهد گرفت و طرح آن در مجلس آماده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی که روز یکشنبه در نشست علنی مجلس سخن می گفت با انتقاد از رفتار کشورهای اروپا گفت اروپا صرفاً بیانیه سیاسی داده است. سه کشور اروپایی شریک برجام روز سه‌شنبه 24 دی خبر دادند که مکانیزم حل اختلاف را علیه تهران فعال می کنند. مکانیزمی که می تواند در نهایت باعث اعمال دوباره تحریم های سازمان ملل علیه ایران بشود. وزیر ورزش و جوانان ایران با تأکید بر امنیت تردد هوایی در کشور خواستار رفع محدودیت در برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در ایران شد. مسعود سلطانی‌فر در تماس با شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم این نهاد ورزشی برای برگزار کردن مسابقات به میزبانی ایران در زمینه بی‌طرف را تحت تأثیر رسانه‌های بیگانه و مخالف دانست. فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه اعلام کرده بود به دلیل اتفاقات اخیر در کشور و سانحه سرنگونی هواپیما فدراسیون فوتبال آسیا در نظر دارد مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را که به میزبانی ایران برگزار می شود در زمین بی‌طرف برگزار کند. تصمیم قطعی کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار است تا پایان دی ماه اعلام شود. 23 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی به هیئت رئیسه مجلس خواستار کاهش مناسبات با بریتانیا شدند. به گزارش خبرگزاری مهر این طرح شامل یک ماده واحده و یک تبصره است. فرهنگ قویمی گزارش می‌دهد.
گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه طرحی را به این نهاد ارائه دادند و خواستار کاهش مناسبات دیپلماتیک ایران با بریتانیا شدند. این طرح با امضای 23 تن از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تحویل شده است. روابط ایران و بریتانیا روز 21 دی ماه و در پی بازداشت چند ساعته رابرت مک‌ایر سفیر بریتانیا در تهران رو به تنش گذاشت. سفیر بریتانیا در ایران روز 21 دی ماه به دنبال حضور در مراسمی به مناسبت گرامیداشت جانباختگان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شد. یک روز بعد در 22 دی ماه رابرت مکر در توییت نوشت که در هیچ تظاهراتی شرکت نکرده و تنها برای بزرگداشت افرادی که در سانحه ناگوار سرنگونی پرواز 752 جان باخته بودند رفته بود. با این وجود شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان و همچنین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور خواستار اخراج سفیر بریتانیا از ایران شدند. مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بریتانیا در این زمینه چنین میگوید:
بدون تردید این اتهامی که به سفیر انگلیس وارد شده یک اتهامی است که خب میتونه یک مقدار زمینه داشته باشه، از این لحاظ که ولو اینکه سفیر انگلیس در تهران به دلایل کاملا ساده‌ای ممکنه که در اون هول و هوش که تظاهرات برگزار شده که خب البته این ماجرا از اونجا نشأت گرفته، ولی نمیشه ممکنه این واقعیت شد که حضور او در اون اطراف و اکناف یک عمل ناشیانه‌ای بوده، به خصوص با توجه به حساسیت هایی که امروز وجود داره. این ادعایی هم که جمهوری اسلامی کرده که اون مقاماتی که او رو بازداشت کردن الزاما نمیدونستن که او کی بوده و دولت بریتانیا هم حق داره که این اعتراض رو بکنه، ولی نباید فراموش کرد که در یک چنین شرایطی او خودش باید بهتر میدونست که در چنین محلی حضور نداشته باشه که این نوع مسائل پیش نیاد. ولی علی‌رغم این هایهوهایی که از سوی بعضی از عوامل تندرو در درون ایران میشه و این مسئله به مجلس و شورای مربوطه ارائه میشه، من فکر نمی کنم که بازیکنهای جدی تو سیاست خارجی علاقمند باشن در این زمان کاری بکنن که به کاهش یا تنزل میزان روابط با بریتانیا در این ایام که اونها به دنبال این هستن که مسائل تشدیدتر نشه دنبال چنین چیزی باشن.
سفیر بریتانیا هفته پیش به صورت موقت به لندن بازگشت. سفر او از سوی وزارت خارجه بریتانیا عادی و برنامه ریزی شده توصیف شده، اما هنوز زمان بازگشت او به ایران اعلام نشده است. اما آیا با آغاز نخست وزیری بوریس جانسون رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا و روابط نزدیک او با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میتوان انتظار داشت که لندن سیاست‌های سختگیرانه‌تری با تهران در پیش بگیرد؟ مهرداد خانساری در این باره چنین میگوید:
دولت جانسون ضمن اینی که یک حرف‌هایی میزنه، یک پیام‌هایی میده که جنبه نزدیکی یا دوستانه بیشتر مثلا با مقایسه با سلف آقای جانسون در بریتانیا با پرزیدنت ترامپ داره، ولی در آن وقت حرفایی که میزنه یا مواضعی که وزارت خارجه بریتانیا گرفته اینها تناقضی با مواضعی که سه کشور اروپایی در ارتباط با ایران در سنوات اخیر داشتن نداره. تندروها مواضع خودشونو دارن، ولی من معتقدم که نیروهای منطقی در ایران در وزارت امور خارجه دنبال این نیستن که این وضعیت بخواد تشدید بشه و بدتر بشه.
در پی انقلاب سال 57 بریتانیا سفارت خود را در تهران تا سال 66 یعنی 9 سال بعد تعطیل کرد و پس از بازگشایی یک سال بعد با فتوای قتل سلمان رشدی از سوی آیت الله خمینی در سال 1367 روابط دو کشور به سطح کاردار تنزل پیدا کرد. در سال 1376 سرانجام در آغاز دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی دو کشور اقدام به اعزام سفیر کردند. اما در آذر ماه سال 1390 شماری از تظاهرکنندگان بسیجی با حمله به ساختمان سفارت بریتانیا در تهران پرچم این کشور را پایین کشیدند و به ابزار و اساسیه در محل سفارت خساراتی وارد آوردند. سرانجام پس از 4 سال و تعمیرات ساختمانی در اول شهریور ماه سال 1394 سفارت بریتانیا با حضور دیوید هاموند وزیر خارجه وقت این کشور بار دیگر در تهران بازگشایی شد. اکنون یک بار دیگر در دی ماه سال 1398 با طرح گروهی از نمایندگان مجلس برای کاهش روابط با بریتانیا، جناح‌های محافظه‌کار و دولت روحانی در صحنه دیپلماسی و روابط خارجی با یکدیگر به قدرت نمایی می‌پردازند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعلام کرد 3 قایق صیادی متعلق به کشور کویت را در آب‌های ایران توقیف کرده است. به گفته یک فرمانده منطقه 3 دریایی سپاه، این قایق‌ها روز یکشنبه در محدوده سکوهای نفتی بندر ماهشهر شناسایی و توقیف شدند. علیرضا احمدی اضافه کرد در این رابطه 9 تن بازداشت و تحویل مقامات قضایی شدند. وجود مرزهای آبی مشترک بین ایران و برخی کشورهای عربی همچون کویت موجب می شود برخی صیادان به اتهام ورود غیرقانونی به آبهای کشورهای منطقه بازداشت شده و در پی رایزنی مقامات دو کشور مدتی بعد آزاد شوند. با هدف برقراری آتش بس و پایان جنگ داخلی لیبی، بعد از ظهر یکشنبه همایشی با عنوان کنفرانس صلح لیبی به ابتکار آلمان و حمایت هماهنگی سازمان ملل در برلین برگزار شده است. در این گرد همایی سران نمایندگان بیش از 10 کشور از جمله فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، روسیه، ترکیه و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم شرکت دارند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در پی سرنگونی رژیم معمر قذافی 8 سال است لیبی، کشور صادرکننده نفت در شمال آفریقا، در جنگ داخلی فرو رفته. یکی از طرف‌های اصلی این جنگ ژنرال خلیفه حفتر با ارتشش قرار دارد که توانسته بر 80% خاک لیبی حاکم شود و طرف دیگر این جنگ خانگی فائز سراج نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی است که نزدیک به 5 سال است از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و در ترابلوس بر منطقه محدودی از لیبی تسلط دارد. در آستانه برپایی کنفرانس صلح برلین، دو گروه رقیب و متخاصم در لیبی موافقت کردند آتش بس برقرار کنند و فائز السراج رئیس دولت رسمی لیبی هم در گفتگوی امروز خود با نشریه آلمانی ولت ام زونتاگ از سازمان ملل خواسته اگر ژنرال خلیفه حفتر تعرض و پیشروی خود را همچنان به سوی ترابلوس ادامه دهد، نیروهای حافظ صلحش را لیبی گسیل دارد. از دولت وفاق ملی لیبی در ترابلوس تنها قطر و به تازگی ترکیه هم حمایت خود را اعلام کرده و این در حالی است که از ژنرال حفتر مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایتالیا و روسیه نیز از نظر سیاسی پشتیبانی می کنند. به گفته هایکو ماس وزیر خارجه آلمان، از سراج و حفتر دو طرف جنگ داخلی لیبی نیز به کنفرانس صلح در برلین دعوت شدند. به باور هایکو ماس لیبی در حال حاضر از این امکان و توان برخوردار است که بدل به میدانی برای جنگ‌های نیابتی شود. در همایش اخیر وزیران خارجه کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در بروکسل هم از همه نیروهای خارجی در لیبی خواسته شد این کشور را ترک کنند. آمریکا و سازمان ملل هم بارها چنین خواسته ای را مطرح کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم که برای شرکت در کنفرانس لیبی در برلین به سر می‌برد، اوضاع کنونی لیبی را شبیه اوضاع در سوریه دانسته و گفته از هر گونه تلاش برای برقراری صلح در لیبی باید حمایت کرد. از طرفی به نوشته روزنامه‌ها، کنفرانس صلح لیبی در برلین هم چند هدف اصلی را دنبال می‌کند که به ترتیب عبارتند از برقراری آتش بس پایدار، عدم ارسال جنگ‌افزار از خارج، آغاز گفتگوهای صلح میان طرفین متخاصم و بالاخره پیاده کردن اصلاحاتی در امور اقتصادی و امنیتی در لیبی. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در گفتگوی تازه خود با مجله شپیگل گفته اگر آتش بسی در لیبی برقرار شود، اتحادیه اروپا باید در اجرا و نظارت بر آن احتمالاً حتی با نیروی نظامی به این کشور کمک کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
میرسیم به ساعت 23:15 به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر تا این لحظه همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های ما از رادیو فردا همچنان بمانید.